دلم مسافر شد عالم عزاداره امام باقر شد چشم پر از عشق دلم مسافر شد عالم عزاداره امام باقر شد چشم پر از عشق دلم مسافر شد عالم عزاداره امام باقر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از صفای زری دم نزنید، از صفای زری دم نزنید، حرفی از بینرق و علم نزنید. گریه های بلند ممنوع است، روزه که هیچ، سینه هم مزنید. کربلا رفته ها کنار بقی، حرفی از صحن و از حرم نزنید. کودکی داد زد نگهبانان، تازیانه به مادرم نزنید. زائری داد زد که نامردان، زائری داد زد که نامردان، به خدا زود می روم نزنید. کربلا رفته ها کنار بقی، حرفی از بیرق و علم نزنید. به تقدس اسم اعظمت یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و بزرگوار برنامه ماه ولایت که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه، سلام میکنم به روی ماهتون. وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشاءالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها مهمان خانه های دل شما گرامیان هستیم. امید داریم در این شب شهادت امام باقر علیه السلام که خدمت شما عزیزان و وجود نازنین حضرت ولی عصر تسلیت و تعزیت عرض میکنم، بتونیم خدمتگزار خوبی برای شما عزیزان باشیم. بریم بخشی رو ببینیم، برمیگردیم همچنان در کنارتون خواهیم بود با برنامه ماه ولایت.
فروزان گوهر پاک بقی، گل پربر شده در خاک بقی، با سلامت گلم آغاز کلام، ای تو را ختم رسول داد سلام، پنجمین حجت و هفتم معصوم. آقا جان به ابی انت یه گشتی مسموم، ای فدای حق و قربانی دی کرده یک او نگهبانی دین، کنند از درد و علم کاسته شد تا که دین قامتش آراسته شد. آقا جان کربلا دیده ایو کوفه و شام، رفته ای با اسرا در هر سو یادگار کربلا. امام باقر، امام باقر صحنه کربلا بود، امام باقر در کوفه بود، امام باقر بود و دید در خرابه شام آخ جون دادن اون 3 ساله را.
بله، متشکرم از اینکه همچنان با برنامه ماه ولایت همراه هستید در شب شهادت جانسوز و جانگداز امام باقر علیه السلام. میهمان خانه های دل شما گرامیان هستیم. همونطور که میدونید الان اون دسته از زائرانی که به حج واجب مشرف شدن دیگه تو مکه نیستن و به سمت سرزمین منا حرکت کردن و الان مدینه و مکه خالی از زائره. خیلی از دلهای عاشق و شیدای شما عاشقان در این لحظات حزن‌انگیز زائر قبر بیشم و چراغ امام باقر علیه السلام. از همین جا سلام عرض میکنیم خدمت آقا جانمون امام باقر علیه السلام، خدمت ائمه مظلوم بقی، السلام علیک یا ائمه البقی. سلام میدیم به همه ائمه بزرگوارمون، سلام میدیم به آقا جانمون امیرالمؤمنین که افتخار همراهیشون رو داریم در برنامه ماه ولایت. چقدر خوبه که در این لحظات ابتدایی برنامه شب جمعه هم هست یادی بکنیم از همه گذشتگان، از همه حقداران، از همه دوستان، از دودمان امیرالمؤمنین که دستشون از این دنیا کوتاه شده، همه عاشقان و دلدادگانی که سالهای سال به عشق امیرالمؤمنین نفس زدن، شهدایی که در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن در صدر اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافع حرم و مدافع وطن، همه کسانی که به محبت امیرالمؤمنین قدم در عرصه نبرد گذاشتن و تلاش کردن تا امروز در ایران اسلامی بتونیم با سینه ستبر یا علی بگیم و افتخار بکنیم به این جمله که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. همونطور که اطلاع دارید هر شب با آیه از آیات کلام الله مجید برنامه خودمون رو متبرک میکنیم. امشب هم قرار بر این هست که از آیه 100 سوره توبه بهره بگیریم. بنده با اجازهتون میشینم و آیه رو تقدیم حضورتون میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 203 کلام الله مجید رو باز میکنم با رسم الخط عثمان طه، آیه 100 سوره مبارکه توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این آیه در رابطه با آقا جانمون امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده و ناظر بر چند موضوع هست. اول، کسی که در عالم اسلام به پیغمبر مکرم اسلام ایمان آورد آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه بود. کسی که در بیعت بدر و در بیعت رضوان به رسول الله دست بیعت داد آقا جانمون امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. کسی که هجرت کرد از مکه به حبشه و از حبشه به مدینه آقا جانمون امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. در مجمع البیان از امام باقر علیه السلام نقل شده که این آیه در مورد امیرالمؤمنین و اون دسته از پیروانشونه که از مهاجرین بودن. بخشی رو میبینیم و همچنان با برنامه ماه ولایت خدمتگزار شما خوبان خواهیم.
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و باغ‌هایی از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ.
همچنان در کنار شما گرامیان هستیم با برنامه ماه ولایت که تقدیم حضورتون میشه. همونطور که اطلاع دارید ما یک پویش زیارت نیابتی رو تو برنامه‌مون راه اندازی کردیم و الحمدلله با استقبال شما گرامیان هم روبرو شد. از شما خواهش کردیم که اگر به مشاهد مشرفه و عتبات عالیات و حرم ائمه علیهم صلوات الله برای زیارت طی طریق میکنید، نائب الزیاره ما هم باشید، تلفن همراهتون رو دست بگیرید رو حالت افقی و برای ما فیلم برداری بکنید و برای ما ارسال بکنید لطفاً. و در این قطعه که فیلم برداری میکنید برامون بفرمایید که سلام، فلانی هستم در جوار حرم امیرالمومنین، در جوار حرم امام رضا، در جوار حرم آقا سید الشهدا، نائب الزیاره بیننده های عزیز برنامه ماه ولایت هستم. اگر دوست داشتین این رو بگین، اگر دوست داشتین سلام بدین، اگر دوست داشتین دو بیت شعر بخونین، اگر اینا براتون سخت بود، براتون در حقیقت تعب‌آور بود، فقط با در حقیقت تلفن همراهتون فیلم برداری بکنید و از این طریق در کنار ما باشید، ما هم بتونیم نائب الزیاره باشیم در کنار شما و در یک خیر کثیر ما رو هم در حقیقت شریک بکنید. همونطور که اطلاع دارین امشب شب شهادت امام باقر علیه السلام، امام پنجم شیعیان، افتخار داریم دلهامونو گره زدیم به آستان نداشته حضرت باقر علیه السلام در مدینه و با سوز و گداز به دلهای خودمون این رو عرضه می‌داریم که انشاءالله در جوار حضرت مهدی ارواح نافدا، در کنار حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، در ایام شهادت امام باقر علیه السلام خدمت گذار باشیم و اونجا زائر باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد که ترنمی است که شما محبت می‌کنید و هدیه می‌کنید تقدیم به آقا جانمون امام باقر علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شب شهادت چقدر خوبه که کم کم پرواز بدیم دلهامون رو به سمت آستان ملک پاسبان حضرت باقر علیه السلام. حمید آقای محمدی ذاکر و شاعر اهل بیت محبت کردن و دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای محمدی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدین، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم، دوست داشتید با بیننده‌های عزیزمون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم خدمت همه دوستان عزیزان، جناب توفیقی عزیز امشب در خدمت شما سبک ولایت و تسلیت عرض میکنم شهادت آقا جانم امام باقر علیه السلام رو. چلو روز محبت ما، ولایت ما، معرفت ما نسبت به این ذوات مقدس روز افزون بشه. در خدمت شما هستم.
آقا چطورین؟
الحمدلله.
حال شریف خوبه؟
خدا رو شکر.
خوب هستین؟
خدا رو شکر. الحمدلله.
اهل بیت محترم خوبن ان شاء
الله. الحمدلله.
آقای محمدی، ما اول این مقدار با خودتون آشنا بشیم، بدونیم که چند سال هست که قلم میزنید در آستان اهل بیت، در خونه اهل بیت علیهم صلوات الله، و چند سال هست که به ذاکری اهل بیت این حرفه و این فن سراسر نور مشغول هستیم.
خب خدمت عزیزم عرض کنم که میشه گفتش که از تقریبا سال 80-81 الحمدلله توفیق شد و اهل بیت نظری کردن و ما هم تونستیم تو این رشته قدم برداریم، حالا کم و زیاد انشاءالله قبول کنن. من البته این را عرض کنم که هم پدر بزرگ شهیدم از کسایی بودم که در راستای اهل بیت خب بهشون تعزیه میخوندن و فکر میکنم هر چی داریم از این شهید بزرگوار داریم که تو این انقلاب و تو این کشور هم نگاه بکنید، هر چی داریم از خون شهدا و اون قدم ها، اون قطرات خونی که شهدا ریختن، این انقلاب به اینجا رسیده. الحمدلله ما بی توفیق نبودیم و از سال 80
شروع شده
و حالا تا الان هستیم. انشالله که آقایت بخیری در این خونه بشیم.
انشالله. عرض کنم محضر شریفتون این که چی شد که به این سمت گرایش پیدا کردین؟ علاقه شخصی بود؟ ارادتی بود که به ساعت اهل بیت داشتین؟ تشویق پدر و مادر بود؟ همنشینی با مادهین و زاکرین و شعرا بود؟ استارتش از کجا خورد؟ به قول خودمون جرقش از کجا خورد؟ یه مقدار بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم.
بله، خدمتتون عرض کنم که میشه گفت که اگر بخوام خیلی ریز بگم، خدا رحمت کنه همه گذشتگانمون، گذشته عزیزی که میخوام ازش یاد کنم، آیت الله طبرسی هستن، مقتل هم دارن و از اون عاشقای امام حسین که من فهم کنم قدم اول رو ایشون دست ما رو گرفتن. از همون زمانی که یادم بچگی ها ایشون با اون روی خوششون، با اون کلام زیباشون بچه های مسجد و هیئت رو تفقد میکردن، باشون صحبت میکردن، باشون بازی میکردن، دور خودشون مینشوندن و فکر میکنم از همونجا کم کم تکبیر گویی و اذان در داخل مسجد و اونها و یواش یواش به این راه صافده کردیم
الحمدلله.
و هیئت صاحب الزمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف که اولین بسم الله من اونجا گفتیم در شهر مقدس قوم، اولش از اینجا بود. حالا تا ببینیم که
این برمیگرده به چه سالی حدودن و چند سالگی شما؟ فکر کنم دیگه باید احتمالا دوران دبستان این
بود باید باشه. بله همینطور دیگه 9 سال 10 سال به چیزی حلو شد.
درست. چند سال پیش میشه تقریبا؟ خواهم بدونم که شما متولد چه سالی هستی؟
من متولد 1363.
63.
بله.
یعنی تقریبا سال فکر کنم 71 و 72 شما با مکبری و اذان. بله. در مسجد شروع کردیم.
بله همینطوره.
و این رسید به سال 80، یعنی از 17 سالگی به صورت حرفه‌ای مدحی رو پیگیری کردیم.
بله.
و شاعری اهل بیت.
بله
بسیار. در رسای کدومی که از اهل بیت بیشتر سرودین و بیشتر خوندین و دوست دارید بیشتر بسرایید و بخوانید؟
خب میشه گفت که بیشتر امیرالمومنین علیه السلام. البته شعرهایی که بنده میگم بیشتر قالب سبک و سیاقی که تو چارچوب مدحی استفاده میشه.
بله.
اون منظور، اون شعر آیینی که خب منظور هست کمتر. حالا یه نمونه هم امشب قدریه برا مولا گفتیم،
خیلی هم خوب.
اگر بتونیم انشاءالله انجام وظیفه کنیم خدمت شما عزیز
هستیم. در خدمتتون. خیلی خوبه که همین الان بخونید اگر دارید برامون. حالا دوستان آقای الفت و آقای کیا تایی کننده و کارگردان محترم برنامه همون کمک بکنن به بنده حقیر، اگر در حین شعرخوانی شما بتونیم ما تصاویر نجف رو هم داشته باشیم به صورت زنده بریم زیارت امیرالمؤمنین، خیلی خوب میشه که دوستان محبت کردن و تایید هم کردن. آقای محمدی ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. بخوان پیام خدا کامل است و بی همتاست. بخوان پیام خدا کامل است و بی همتاست. نزول آیه اکمال دین به ما گویاست. بده بشارت از عید بزرگ شیعه بگو. بده بشارت از عید بزرگ شیعه بگو. بگو قدیر رسیده که عید اهل ولاست. بخوان سرود ولایت بگو به اهل زمین. ز بعد من همه دانید که این علی مولاست. قدیر قدیر عید خداوند اکبر است و بشر. قدیر نور ولایت به سینه دنیاست. قدیر سر امامت،
قدیر رمز نجات، قدیر راه هدایت، قدیر عین دعاست، قدیر اصل اصول است و پایگاه نبی، قدیر حاصل رنج پیامبران خداست، قدیر آینه مؤمنون و فجر و نبع، قدیر پرچم سبز علی ولی
الله،
قدیر قصه سبحان ربی الاعلا، قدیر قصه سبحان ربی الاعلا، قدیر آیه توضیح وال من والاست، سند برابر اصل است و این حقیقت محض، چه در برابر حیدر چه آد من آداز.
احسن ماشاءالله.
هنوز هنوز در دل صحرای خشک و تفتیده صدای مدح علی میرسد که او والاست، علی است عقل و علی عاقل و علی دانا، علی است حکم و علی حاکم و علی اعلاست، علی صدق و علی صادق و علی صفتر، علی است نطق و علی ناطق و علی گویاست، علی است رهبر عدل و علی است رهبر عدل و علی عدالت محض، علی است حسن و علی زیور و علی زیباست، تمام جن و بشر گر که مدح او گویند به قطره هم نرسد قطره ای، که او دریاست به حق آن که علیم است و عالم و اعلم، به حق آن که عظیم است و اعظم و عظماست، خدا کند برسد وارث قدیر علی، همان که مثل علی آشنا ولی تنهاست، همان که مثل علی آشنا ولی تنهاست. اللهم عجل ولی کل فرج.
آقا طیب الله، استفاده کردیم چقدر قرا و شیوا و دلنشین، خدا به قلم و نفس شما برکت بده. من راه های ارتباطی رو خدمت شما بیننده های عزیز عرض میکنم که با ما در ارتباط باشید. ذکر علی عباده، ذکر آقا امیرالمؤمنین، نام آقا امیرالمؤمنین رو بردن عبادته. شما دوستان خوب شنونده چقدر خوبه که با ما در ارتباط باشید و برای ما پیامک بفرستید. اگر دلگویه و دلنوشته در متن امیرالمؤمنین دارید، در متن امام باقر دارید، در این شب شهادت برای ما ارسال بکنید. در غیر این صورت با ما همراهی بکنید از طریق ارسال یا علی مدد. همین یا علی مدد هایی که برای ما ارسال میکنید یک دلگرمی است برای مجموعه برنامه ساز گروه ماه ولایت و برای همه محبان امیرالمؤمنین ذکر و عبادت خواهد بود. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما، که تکرار میکنم خدمتون، 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما، 930-876-8004 شماره واتساپ و تلگرام ماست که در کنار شما خواهیم بود. در این حال شما زائر نجف اشرف هم هستید و دوستان محبت کردن و تصاویر نجف اشرف رو تقدیم حضورتون میکنن. 784-8300 شماره تلفن ماست. اگر افتخار میکنید به ولایت امیرالمؤمنین که مفتخر هستید، با ما تماس بگیرید و از این طریق ما بتونیم صدای دلنشین و شیوای شما رو بشنویم. آقای محمدی عزیز، ضمن اینکه متشکرم از اینکه این اشعار زیبا رو در متن آقا جانمون امیرالمؤمنین تقدیم کردید، ما آماده هستیم که استفاده بکنیم در متن مرثیه آقا امام باقر علیه السلام. اگر چیزی دارید و برامون آماده کردید، افتخار بکنیم به اینکه چند دقیقه روزه آقا امام باقر علیه السلام رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. در میان قنوت چشمانم عکس یک قبر خاکی افتاده، در میان قنوت چشمانم عکس یک قبر خاکی افتاده، سنگ قبرش شکسته بغزم را، دیدم صبر خود ز کف داده. کاروان دل شکسته من ره سپاره بقیه ویرانم، زائرم زائر امامی که از غمش سینه بیت و لحظان، شب شب شهادت امام باقر علیه السلام، و امشب شبیه که مدینه از همه سال غریب تره، امشب شبیه که بقی از همه سال خلوت تره، خود بقی همین جوری همیشه خلوت و تاریکه، اما امشب شب شهادت امام باقر، خود اهل مدینه نیستن، همه برا اعمال میرن مکه. قربون غریبیت آقا جان، امشب کسی هست برات گریه کنه مدینه؟ آسمان کبود چشمانم باز امشب بهانه میگیرد، در جوار مزار خاکیتان مرغ دل آشیانه میگیرد. با سلامی به محضرت آقا پرکشیدم شبیه بال نسیم، السلام علیک یا ابن شهید، السلام علیک یا ابن کریم. امشب کی میخواد زائر بقی بشه؟ اذن دخول حرم بقی عشق و گریه است. امشب هر کی عشق داره یقیناً راش دادن مدینه و بقی. ای امامی که قربت ارس شماست، شعله میبارد از گلستانت، زهر کینه چه بر سرت آورد، پدر و مادرم به قربانت. مرحوم کلینی اعلی الله مقام و شریف آورده به دستور هشام ابن عبدالملک ملعون، حضرت و زهر دادن بعد از 3 روز حضرت به شهادت رسیدن. گرچه از زهر کینه می سوزی، شعله های غم تو دیرین است، قدر کرب و بلا بلا دیدی، این همان راز آه آیین است. 5 ساله کربلا امام باقر، یادگار عاشورای حسین ام، هر کی امشب دلشو به دل امام زمان داده کنار قبرستان بدیم. یکی 2 جمله دیده ای در سن کودکیت آقا جان، دیده ای در سن کودکیت بین گودال جسم بی سر را، دیدی تو دوران بچگی یه اتفاقی بیفته، بچه ذهن حساسی داره تا عمر داره اون اتفاق یادش نمیره. من قربون اون آقایی برم تو کودکی یا سر بریده دید یا بدن قلبت من الباب و پاره پاره دید، چه کشیدی در آن غروب غریب تا شنیدی صدای مادر را، نمیدونم از کجای روزه کربلا بگم. امام باقر کجا بران شما سخت در بود؟ او لحظه ای که بدن علی اکبر را بردن، نمیدونم. او لحظه ای که بدن قاسم را بردن، نمیدونم. شاید او لحظه ای که خیمه ها داشت میسوخت، دامنه ای بچه ها آتش گرفته بود، امام باقرم با ما گریه کنه امشب. یا اون لحظه ای که دیدید عمت داره دوان دوان به سمت بلندی میره، زمین کربلا داره میلرزه به سمت گودال، از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم من. ناله داری بگم به سمت گودال، از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم من، سر تو دعوا بود ناله کشیدم من، حسین سر تو رو بردن دیر رسیدم من. اینم بگم به یاد همه مادرها، مخصوصا مادرای شهدا، یه گوشه گودال مادر رو دیدم من که رفته بود از حال، دیر رسیدم من، دیر رسیدم من. ما خانه به دوشیم غم سیلاب نداریم، ما جز پسر فاطمه ارباب نداریم.
الحمدلله آقا استفاده کردیم، طیب الله، خیلی عالی بود. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. امشب برنامه ماه ولایت تبدیل شد به یک حسینی بزرگ که افتخار داریم و میزبان شما هستیم. بریم بخش پویش زیارت نیابتی رو ببینیم، برمیگردیم همچنان در کنارتون خواهیم.
سلام خدمت همه بینندگان شبکه ولایت. در پیش زیارت نیابتی نایب الزیاره همه شیعیان و دوستداران آقا امیرالمومنین در جوار بیت الله الحرام و زارگاه آقا امیرالمومنین هستیم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امیر المؤمنین علي ابن أبي طالب، علي أليم علي عالم علي آلم، علي بلي علي مالي علي بلا، علي سهج علی کعبم و علی زمزم، علی صفام و علی مروم و علی مسعام، علی محمد و یارسین و نور و کوثر و خط علی مزمل و یاسین و یوسف و طه
بله الحمدلله امشب سفرمون رنگینه و الحمدلله متنعم هستیم به برکات متنوعی. هم حمید آقای محمدی محبت کردن برامون متن مرسی آقای امام باقر علیه السلام رو خوندن، شعری در متن آقا امیرالمؤمنین در رابطه با قدیر تقدیم آقا امیرالمؤمنین و شما بینندگان عزیز کردن و همین که جناب آقای محمد آقای علیزاده از قاریان و مادهین و ذاکرین اهل بیت از جوار بیت الله الحرام محبت کردن و تصویر رو برای ما ارسال کردن که خدا رو شاکریم به خاطر این نعمت. لطف کنید با پویش زیارت نیابتی ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه و راه‌های ارتباطی رو هم دوستان من محبت می‌کنن زیرنویس می‌کنن، هم با ما تماس می‌تونید بگیرید، صدای دلنشینتون رو بشنویم، هم می‌تونید برامون فیلم برداری بکنید. اگر به مشاهده مشرفه و عتبات عالیات مشرف می‌شید برامون فیلم ارسال بکنید، به دیمنت پخش می‌کنیم و افتخار می‌کنیم که شما نائب زیاره بیننده‌های عزیز برنامه ماه ولایت هستید. و همین که میتونید با ما پیامک بزنید و از طریق سامانه پیام کوتاه هم در خدمت شما گرامیان هستیم. آقای محمدی خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین، خیلی سپاسگزارم، لطف کردین، ممنونم از شما. این هدیه ناقابلی هست که البته بسیار قابل اون کلام بسیار زیبای ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، این حدیث گوهربار آقا رسول الله تقدیم به شما میشه. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردین، در خدمت شما هستیم. اگر کلام پایانی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
من هم خیلی متشکرم و ممنون از هم شما هم در بچه های شبکه ولایت و برنامه عزیزتون. انشالله که خداوند توفیقت شما و همچنین ما و همه دوستان و ارادتمندان همیدارمون بیشتر و بیشتر و در مسیر اهل بیت انشالله ثابت قدم باشیم. منم خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. یا علی مدد. ارمغان قدیر رو اگر اشتباه نکنم تقدیم حضورتون میکنیم و باز با برنامه ماه ولایت خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود.
اگر کسی انجام نده هیچ دادگاهی نمیتونه طرف رو محاکمه بکنه که چرا این کار انجام ندادی. و اون چیه؟ سه نکته و سه مطلبیست که هر سه تقریبا به یک معنا هست و امام علیه السلام به کارگزاران حکومت اسلامی دستور میدن و تاکید میکنن. و اشعر قلبک الرحمت للرعیه المحبت لهم و لطف بهم، یعنی نسبت به مردم اشعر این در قلبت احساس بکن. ببینیم هیچ جمعی منعکس نمیشه. انسان تو قلبش نسبت به مردم محبت داره یا مثلا بغض داره. امام میخوام بگن که اون کارگزاران حکومت اسلامی در هر سطحی که هستن باید خودشون رو مدیون مردم بدونن و نسبت به مردم لطف و محبت داشته باشن. اشعر قلبک الرحمت للرعیه، رحمت، رحم، ترحم و المحبت لهم، بالاتر محبت به اونها و باز بالاتر از اون لطف به اونها. خیلی جالبه که یک کسی که میاد مراجعه میکنه طرف پشت میزش به صندلی تکی داده یا برو اونجا برو اونجا، یا نه خودش پا میشه راه میفته این اتاق اون اتاق این میز اون میز تلاش میکنه که این کار انجام بشه. این احساس قلبی و این درک درونی نسبت به مردم که کارگزاران واقعا باید این احساس بکنن که خدمتگزار مردم هستن، یعنی اینها در واقع از طرف مردم هستن، کارگزار مردم هستن، مردم هستن که اینها رو سر کار آوردن، به من اینو حقوق میدن، بنابراین هر چی توان دارن باید انجام بدن. و این کی انجام میشه؟ وقتی طرف احساس بکنه در دلش رحمت و لطف و محبت رو. ازا من فکر میکنم یکی از برنامه هایی که برای کارمندان میذارن برای جذب کارمندان در کنار سایر مطالب بود مسئله محبت، لطف، که اینها باید خودشون رو مدیون مردم بدونن، نسبت به مردم با لطف و با محبت و با رحمت برخورد کنن، این باید آموزش بدن. این کاری نیست که فقط دستوری باشه. محبت و لطف و رحم و رحمت دستوری نیست، بلکه چیه؟ آموزشی و تربیتی. باید در این رابطه افراد کارمندان و کارگزاران تربیت بشن، باید اونها رو عادت داد به این که در اینجا این کارشو انجام بدیم. پس یه بحث مهمی است که زیربنای پیشرفت ادارات و رضایت مردم این که کارگزاران در هر سطحی که هستن، چه در عالی ترین سطح چه پایین ترین سطح، باید این احساس محبتی به مردم رو داشته باشن. هر کم که میخواد باشه، هر سلیقه‌ای، هر عقیده‌ای هم که داره فرقی نمی‌کنه، حالا که اومده اینجا این کارو داره، باید با احساس محبت، نه احساس طلبکارانه که کاغذ امضا کنه بنویسه جلوی، بعد پشت دو دستی تقدیمش بکنه و تشکر هم بکنه که توانسته یه خدمتی به کسی انجام بده و مشکلی رو حل بکنه.
ابتدای روزه ها از خانه تو ای هیئت عشاق در کاشانه تو، قلب تمام قدسیان دیوانه تو، بار تمام صحنه ها بر شانه تو، شد خانه آباد من ویرانه تو، من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم، من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم. شکر خدا امشب پریشان تو هستم، مانند زهرا دیده گریان تو هستم، بیچاره آن قبر ویران تو هستم، تقدیر بود این که حیران تو هستم، من مرده بوی گریبان تو هستم، پس که غم تو می کشد بر روی دارم، امشب تفعول می زنم بر چشمایت، مثل مزارت مانده خلوت روزه هایت، عیبی ندارد روزه می گیرم برایت، جانی که دارم جان من آقا فدایت، آتش زده زهر جفا بر دست و پایت، ای کاش پای غصه هایت جان سپارم، سوز آه سینه تو آسمان سوز، فرما عطا فرما کمی ای مهربان سوز، قبر خرابت روزی داغ و نهان سود ای خاطرت آزارده از یک زهر جان سود در چشمهایت چند عکس خانه من سود این شب به یاد خاطرات زار زار
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. همچنان با قاب برنامه ماه ولایت مهمان خانه های دل شما عزیزان هستیم. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3012-03 برای ما پیامک بفرستید. 536-05-0576. سلام، خیلی متشکرم از اینکه برنامه ماه ولایت رو به ما تقدیم کردین و امیدوارم که موفق و پیروز باشید. 917 4 شماره آخر 24-88. با سلام و احترام به شما دستندرکاران و دلسوزان شبکه ولایت، در پناه حق موفق و پیروز باشید. با ولایت زندگیم، تا زندگیم رزمندیم. آقای علی اصغر شکوری از تهران برامون پیامک دادن که خواهشن التماس دعای ما رو در زیارت دوستانی که در طرح زیارت نیابتی شرکت میکنن ابلاغ بفرمایید. بله حتما آقای شکوری. 917 4 شماره آخر 1928. با عرض سلام و آرزوی توفیق روزافزون شما خوبان و تشکر از دستندرکاران و کارشناسان ولایی برنامه، از برنامه های ولایی شما بسیار بهره ها بردیم. الحمدلله که تونستیم مهمون خونه های دل شما باشیم. امیدواریم که بتونیم بهترین ها رو بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون بکنیم. مهمان بسیار عزیزی به جمع برنامه ما اضافه شدن، حاجی سید محمد کاظم طباطبایی، که به روی ماهتون سلام میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که ایام شهادت امام محمد باقر علیه السلام و ایامی که در آستانه عید قربان هستیم و عید قدیر و مناسبت‌های دیگری که در این ایام وجود داره و مربوط به ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست، بر همه‌شون شایسته و مبارک باشه، بتونن از این فرصت‌ها بهترین استفاده رو ببرن.
حضور شیطوری؟
الحمدلله.
بر وفق مراد می‌گذرد روزگار.
انشاءالله.
انشاءالله. حضور طباطبایی، ما از محضر شما می‌خوایم امروز یاد بگیریم و من می‌خوام از شما یه سوالی بپرسم. بعضی از سیاست مداران ما، حالا من قصد سیاسی کردن برنامه رو ندارم، نمیخوام اسم هم بیارم، ولی فقط میخوام مصداق بیارم، شاید بعضی از بیننده ها بدونن. بعضی از سیاست مداران ما دیده شده که گفتن که قرآن برای 1400 سال پیشه. بعضی ها اعتقاد به این دارن، بعضی از منتقدین دنیای اسلام و دین مبین اسلام منتقد به این هستن که اسلام دینیست که پیامبرش 1400 سال پیش به رسالت مبعوث شده و فقط برای اون دوره کارآمد بوده و امروز در دنیای مدرن ما نمیتونیم از احکام اسلامی استفاده بکنیم، از منبیات اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. که من از شما میخوام بپرسم آیا واقعا چنین چیزی حقیقت داره؟ آیا ما میتونیم از اهل بیت به عنوان یک اسوه و یک الگو استفاده بکنیم و در زندگی خودمون به عنوان یک راهنما ازشون بهره مند بشیم؟
اگر بخواهیم توجیه کنیم سخن این گروه افرادی که شما نام میبرید و به آنها اشاره میکنید، شاید اینگونه بشه توجیه کرد که مرادشون این هست که محیطی که پیامبر اکرم و امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام زندگی میکردن با محیط امروزین ما خیلی متفاوت بوده.
بله. دنیای مدرن هست و نیازهای دنیای مدرن
دنیا عوض شده. بله. نحوه زندگی عوض شده، وظیفه دولت‌ها عوض شده، روابط اجتماعی تغییر کرده، تکنولوژی به زندگی آمده. بنابراین شما نمیتونید عین فعل و رفتاری که در اون دوره بوده در این دوره این رو بخواید انجام بدید، اصلا امکان پذیر نیست. حالا یه نمونه براتون بگم برای توجیه کار اونا، بعد بریم سراغ بحث اصلیمون. امیرالمومنین علیه السلام در نامه به ملک اشتر، در نامه 53 نهج البلاغه،
بله،
می‌فرمایند که والی مردم باید به طور مستقیم با همه مردم ارتباط داشته باشه. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم این گونه بودن، یعنی در خونهشون باز بود و هر کسی در هر زمانی که کاری داشت می اومد وارد خونه می شد، حتی اجازه هم نمی گرفت، درم نمی زدن، یعنی وارد می شدن. مثلا این روایت در کتاب کافی هست میگه حضرت داشتم غذا می خوردن، یه خانم نسبتا بدزبانی هم وارد شد، دید حضرت رو زمین نشسته داره غذا می خوره، گفت این چه طرز غذا خوردنه، این چه طرز زندگیه. خب چرا تو که جمع توی شهر مدینه، یه شهر کوچیکی بود که خود مرکز مدینه حدوداً بیش از 1000 نفر جمعیت نداشت، با توابعش به 10000 تا نمی‌رسیدن. توابع یعنی مثلا روستای قبا و روستاهای اطراف اون. خب توی شهر توی جمع 1000 نفری که همه مشغول کارن، آره این نحوه زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم خیلی امکان پذیره.
بله.
حالا اگه کسی بگه خب منم میخوام مثل پیامبر اکرم در خونم باز باشه، حالا از همین آدمای عادی شروع کنیم، مثلا استاندار و شهردار شهر بگه من در اتاقم بازه، هر دسته هر کسی میخواد مراجعه کنه به من، یا یه مرجع تقلیدی بگوید که من اینجا خودم اینجا نشستم، هر کسی میخواد مراجعه کن، یا حالا رئیس جمهور باشه یا رهبر انقلاب باشه، اصلا زندگی یعنی نظام و کشور این گونه قابل اداره کردنه. این رفتار رو نمیشه به دوره فعلی سرایت داد، ولی ملاک و معیارش رو میشه فهمید. ملاک و معیار اینه که هر زمان هر کسی بخواهد با شما ارتباط داشته باشد به عنوان مقام مسئول فرهنگی اجتماعی
اجرایی قضایی و غیره،
باید به راحتی بدون دغدغه بتونه مراجعه کنه. حالا ممکنه شما بگید اون موقع در خونه ها باز بود، الان شبکه‌های اجتماعی اومدن رو پوشش میده، ولی من باید بتونم به راحتی اگه یه مشکلی دارم به راحتی با بالاترین مقام کشور، بالاترین مقام شهر، بالاترین مقام مذهبی بتونم مطرح کنم. پس نحوه زندگی تغییر کرده، ولی ملاک و معیار تغییر نکرد. بنابراین اگر بخوایم توجیه کنیم سخنان اون افراد رو، باید بگوییم که مرادشون این است که این نحوه رفتار ممکنه تغییر کرده باشه، نحوه رفتار، ولی در جواب اونها میگیم که اصلا وقتی که قرآن کریم میاد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو به عنوان الگو و اسوه معرفی میکنه، اسوه حسنه معرفی میکنه، میگه شما ازشون باید یاد بگیرید، کارهاتون رو باید مطابق با معیار ایشان بسنجید. امیرالمومنین علیه السلام در نامه به مالک اشتر، نامه 45 نهج البلاغه که به عثمان ابن حنیف نوشته شده، فرماندار بصره، یه نکته جالبی میفرمایند. ایشون میفرمایند که علا و ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستضیء به نور علمه، هر رهروی یک راهبری داره که به او اقتدا میکنه، او رو ملاک و معیار میگیره، و یستضیء به نور علمه، از نور علم او استفاده میکنه. علا و ان امامکم، یعنی خودش رو میخواد معرفی کنه، حتی نسبت به جناب آقای عثمان بن خلیف که خود شخصیت ویژه‌ای هم هست و واقعا متفاوت با دیگران هست، میگه علا و این امامکم قد اکتفا من دنیاهو به تمرای و من تعمهی به قرصی. زندگی شخصی امام شما اینقدر ساده است که 2 تا لباس بیشتر نداره و 2 قرص نان هم بیشتر نداره، نانش هم نون جوه. یعنی این نحوه زندگی سختی. بلافاصله بعدش میفرمایند که امیرالمومنین الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل علی زندگی کنید. نه اینکه ما که الان از دوره حضرت فاصله داریم میگیم زندگیمون متفاوته، هست تا عثمان ابن حنیف صحابی خاص پیامبر اکرم و امیرالمومنین که از طرف ایشون حاکم بصره بوده و واقعا هم امام علیه السلام بهش علاقه داره و یکی از اصحاب خاصش هست، میگه الا و انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. میگه این 4 تا معیار رو شما داشته باشید برای اینکه میخواد پشت سر من را بیاید، لا تقدرون علی ذلک، اما چگونه همراه کنین؟ عینونی به ورع، ملاک کارهاتون ورع باشه، یعنی نه اینکه گناه نکنید، اگر چیزی شبه ناکم هست طرفش نرید. حالا نمونه هاشو من تو سخن امیرالمومنین در نامه به حارث همدانی میارم، ببینیم که چقدر اتفاقا زندگی رو ساده تر و راحت تر میکنه زندگی امروزی ما رو. واجتهاد یعنی تلاش باید بکنید. این که ما میگیم امیرالمومنین پیامبر اکرم علیهم السلام دسترسی بهشون نمیشه داشت، یعنی دسترسی به مقام اونها برای ما ممکن نیست، به این معنی نیست که من اصلا در اون مسیرم نمیتونم حرکت کنم. حرکت من، جهد و اجتهاد و تلاش و کوشش و سعی من برای رسیدن به قله، به قله انسانیت، اگر باعث بشه که من 1000 متر به اونا نزدیکتر بشم، تا این دامن پایین دامنه اون قله دماوند حرکت کنم، به اونا نزدیک شدم، مسیرم رو باید معلوم کنم.
شاید نزدیکتر باشم موفق‌ترم،
چون اینها قله هستن، من باید اون رو ملاک عمل قرار بدم، مطابق با اون حرکت کنم. میدانم هم به اونجا نمیتونم برسم. در زندگی امیرالمومنین علیه السلام هست که ایشون در ماه رمضان افطاری میدادن. فرماندار یا کارگزار ایشون در آذربایجان عبدالله ابن شبیل احمسی، ایشون در ماه رمضان آمده بود برای گزارش دادن، اومد کوفه. خب امام نماز مغرب رو خوندن، موقع نماز مغرب که میخوندن یکی دو ساعت تا نماز عشا فاصله بود، بعد هر روز یه شتر میکشتن و یه آبگوشت مفصل تو مسجد کوفه افطاری خود امیرالمومنین میداد. اون موقع هم آبگوشت خیلی غذای مهمی بود، الان هم البته گوشت گرون شده مهمه، ولی اون موقع خیلی مهمتر بوده.
الان میگه رویا شد آجا.
بعد اما خود حضرت چیزی نخوردن، یعنی در
خودشون غذا رو ترک کردن،
نه غذا پخته بودن، خب خدم و هاشم یه بله. شطور کشن و آبگوش پختن و نون و تامین و ایناش خیلی کار داره، اینا رو همه مردم افطاری خوردن، حضرت نخوردن. زین عبدالله بن شبیل گفتن که شما بفرما. این دید که امیرالمومنین خودش کسی نمیخوره، کسی که یه مهمونی بزرگ مثلا 4000 نفری میده بس خودش تو خونه چی میخوره این غذا رو نمیخوره، این بیچاره آدم ساده گفت که من خدمت شما هستم، ما که امشب خدمت شما هستیم، با شما افطار میکنیم. خب معطل شد، مردم غذا خوردن، سفره رو جمع کردن، نماز عشا رو خوندن، رفتن خونه. وقتی رسیدن خونه امیرالمومنین فرمودن که افطاری من رو بیارید. دیدن که یک کیسه ای آوردن، درش هم مهر کردن، یعنی درش رو مهر کردن کسی دست بهش نزنه، بازش نکنه. چیزها رو خود حضرت هر دفعه خود شخصا باز میکرد، بعد که اینمت دوباره مح میزد که کسی در قیابه ایشون در این باز نشه، ببین حالا چه چیز مهم میدرشه. دیدن که یک تکه نان جو خشک آورد بیرون و حضرت این نان جو میگه که انقدر محکم بود، انقدر صفت بود که حضرت هم خودم بشکنن میزدن به سر زانوش، یعنی با دست خورده میشد، با دست امیرالمومنینی خورده میشد، میزدن سر چیزشون. این اصلا یه دفعه بامون بیچاره آبگوشت و دم و دستگاه رو از دست داد، این غذا خوردنی نیست اصلا برای اون. اعتراض کرد به افرادی در منظر حضرت دادن که این پیرمرد رو نظرت موقع حدود 61 سالشون بود، اصلا پیرمرد رو اینطوری شما دارید زجرش میگفتن چکار کنیم، این اصلا اجازه نمیده که ما حتی مثلا وقت در قیابه او یه روغنی به این بزنیم نونه یه مقداری نرم بشه، این اجازه
نمیده. مهر
کردنش هم به همین خاطر بودی که هیچ کسی حتی یه ماده افزودنی هم به این نداشته باشه. این نحوه زندگی امیرالمومنین بوده، این نحوه زندگی امیرالمومنین رو میشه واقعا مثلا برای ما مقدوره، برای افراد اون دوره هم مقدور نبوده،
ولی اصحاب نزدیک مقدور نبوده.
بله.
ولی 4 سفارش کردن.
آها. حضرت می‌فرمایند که عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدق، این 4 تا ملاک رو شما در زندگی خودتون قرار بدید، شما میشید تو مسیر امیرالمومنین.
4 تا رو ترجمه فارسیش هم میشه بفرمایید؟
ورع یعنی دوری از هر چیز شبهناک، نه دوری از گناه فقط ها، یعنی این که انسان از گناه دوری بکنه، این یه مسئله، یعنی یه چیزی رو میداند حرام است اجتناب بکنه، ولی نه اگر حتی چیزی رو شبهه دارد اون رو انجام نده. ما اگه توی کارهای مالیمون این گونه باشد، یعنی خب مخاطبان شما که الحمدلله مشروب خور و قمارباز و این کارهای حرامو که انجام نمیدن، بنابراین میگن که خب ما که از این مدت خیالمون راحته، یعنی مقیدیم، ولی میگه اگه یه چیزی رو شبهه دارید درش،
شبهه هم
اندک شبهه این میشه که اگر شما تو خونتون یه چیزی دارین میخورین، احتمال میدید که همسایه شما یا در نزدیکی شما یه گرسنه‌ای باشه، یه شبهه اخلاقی داره، این رو هم اجتناب کنه.
که احتمالاً ورع هم باید مقاماتی داشته باشه.
ورع که خودش مراتب بالاش رو باره میشه امیرالمومنین، مثلا ورع خودش مسلماً مراتبی داره. اما الان توی کاسبی اگر من ببینم که این جنسی که من ارزان خریدم الان گرون شده، من به قیمت خریدم با سود عادلانه بدم یا به قیمت امروزیم بدم، خود شبهه اخلاقی داره دیگه، چیکار کنم؟ امیرالمومنین میفرماید که مطابق با معیار من عمل کنی. خیلی سخته دشوار.
این جمله در مورد این جمله امیرالمومنین در مورد افرادی که مقام و منصبی دارن یا در مورد
نه الا و ان لكل معموم، هر کسی که ادعا میکنه من شیعه امیرالمومنینم، لكل معموم امام یقتدی.
من اگر بخوام جمله شما رو با اجازهتون خلاصه بکنم و به قول روانشناسا انعکاس بدم، آجوا این میشه که ما میبایستی که در راستای رسیدن به این قله به اندازه توانمون ورع داشته باشیم و اون سه گزینه بعدی
تلاش، اجتهاد، تلاش. اجتهاد یعنی کوشش.
یعنی میخوام این مسئله رو خدمتتون عرض بکنم که گاهی وقتی ما این ورع رو میگیم و شما از ورع این مثال بلند رو میزنید که اگر شما بفهمید که در همسایگی شما کسی گرسنه است و شما دارید طعامی رو مصرف میکنید، این شبهه اخلاقی داره و اگر اینجا ورع حاکم باشه شما باید یه مقدار فاصله بگیرید از اون غذا و اینجا یه مقدار استوب بکنید، به قول خودمون دست بکشید. این مقام بلندی است، یعنی شاید من نتونم همچین کاری بکنم.
خب میگم یه مرحله پایین‌تر.
میگم پایین‌تر، یعنی میخوام نکته که مهمه برام اینه که ما به اندازه اون جهد و تلاشمون،
بله،
درست به اندازه ظرفیتمون و امیرالمومنین هم صراحتن به این موضوع اشاره کردن.
بله
بسیار.
حالا یه نحوی بزنیم به نامه 69 نهج البلاغه. امیرالمومنین علیه السلام سه تا معیار برای رفتارهای ما ارائه میدن. میگن که شمایی که این نامه به حارث همدانی است، حارث همدانی هم یکی از اصحاب مثلا خیلی تو دست امیرالمومنین بود، آدم خاص و ویژه‌ای بوده. امیرالمومنین توی این نامه 69 حدود 35 توصیه به ایشون میکنن. من میخوام سه تاشو بگم. این سه تا معیاره. این معیار رو که امیرالمومنین میگه در زندگی خودشون، یعنی سال 40 هجری، یک رفتار، یک معنا، مفهومی داشته و برخی از رفتارها رو شامل می شده، تو زندگی امروزین ما هم کاملا جریان داره. من به نظرم میرسه این سه تا معیار رو با هم مطرح کنیم، نمونه هاش هم بگیم، حتی بینندگان شما پیش خودشون نمونه هاشو برای خودشون بروز کنن. اگر ما این سه تا توصیه رو انجام بدیم، اون ورع اخلاقی امیرالمومنین و اجتهادی که ایشون گفتن مقدار زیادی برای محاسب میشه. یعنی هر کاری که میخوایم بکنیم، هر کنش و واکنشی که میخوایم انجام بدیم، ببینیم با این سه تا معیار سازگار هست یا نه.
سه تا معیار برای همه امور ما،
برای رفتار ما.
خب
چی میفرمایند؟ میفرمایند که این نامه 69 نهج البلاغه، این نامه 45 بود، این نامه 69. میفرمایند که وحذر کل عمل، میگه سه گروه عمل احتراز کن، سه کار رو انجام نده. اولیش اینه که وحذر کل عمل یرزاه و صاحب و حول نفسه و یکره و لعامت المسلمی. آدم این کار رو برای خودش میپسنده، ولی اگه کسی دیگری انجام بده اینو خوشش نمیاد. یعنی هر کاری که میخواید انجام بدین تو این فکرتون این باشه که اگر به جای من دیگری این کار رو انجام میداد، من تحسینش میکردم یا تقبیحش میکرد.
به قول خود اون چیزی که برای خودت میپسندی،
برای خودت میپسندی، این قاعده طلایی اخلاق دیگه. یرزاه و صاحب و لنفسه و یکره و لعامت المسلمین. خب ما الان تو زندگیمون خیلی کارا رو میکنیم، یعنی وقتی خودمون مثلا سوار ماشین شخصمون هستیم داریم میریم، حواسمون به مسافران، به آدمایی که کنار خیابون ایستادن، توی گرما نیست. اما وقتی که کنار خیابون وایسادیم، ماشین رو رد میشن، میبینیم که کاشکی که شما میستاد مثلا ما رو از این گرما نجات میده. اگر مثلا بتونیم زرنگی کنیم، فرض کنیم که تو صف نونوایی نون زودتر بگیریم، گمان میکنیم زرنگیه. اما اگه دو نفر دیگه این کار رو بکنن، میگیم حقمون رو خوردن. هر کاری که انجام میدیم خودمون رو جایی، حتی بوقی که میزنیم، یعنی الان میبینید، حالا قوم ما که بوق زیاد میزنن، یه به گونه بوق میزنه که فرد اون چیز واقعا جا میپره. یه در
ایام عید قدیر نزدیک، حالا یه اشاره بکنم با شما، یه مثالی بزنیم، شب عروسی ها که اتفاق میفته، کارناوال های عروسی که شکل میگیره، پشت سر هم راه بندون میشه، خودمون شاکی هستیم، ولی خودمون یه وقتای خودمون هم خلاصه شراکت میکنیم، حالا چه عروسی خودمون، چه اقواممون، چه نزدیکانمون.
حتی گاهی اوقات به گمان کار خیر هم انجام میدیم. حالا گفتید ایام عید قدیر توی همین محله ما، ایام عید قدیر کنار خیابون شربت میدن، بعد همه ماشینا مثلا شربت میگیرن، راه بندون ایجاد میشه، آدم که اون عقبه، یعنی اون افراد ناراحتن، معطلن، اما به اونجا که میرسن خودشون هم مثلا شربت میگیرن. یعنی واقعا ما این احساس نمی کنیم که من مزاحم مردم شدم، یعنی گمان میکنم که من شب عید هست، واقعا دارم کار خیری انجام میدم دیگه، یعنی دارم شیرینی میدم به مردم، شربت میدم، یاد عید قدیر و عید قربان رو توی ذهن اونا زنده میکنم، ولی مزاحمت دارم میشه. یعنی اگه خودم اونجا معطل باشم، یا خدای نکرده مریضی داشته باشم، یا مشکلی داشته باشم که نتونم معطل بشم، میدونید تو دلم چی میگم؟ هر کاری که میخواد بکنید، خودتون رو جای طرف مقابل بذارید، ببینید اگر این کار نسبت به دیگری بود چگونه قضاوت میکردید. حالا کارناوال و حتی دسته های عزاداری و سینه‌زنی و شبای محرم، همه اینا رو میشه به عنوان نمونه آورد، یعنی کارهایی که ما به عنوان کار نیک باهاش روبرو میشیم. اگر ببینیم که توی اداره آشنا داریم کارمون رو راه میندازه، یعنی با خودمون فکر میکنیم که خب اگه دیگری بود من نوبت من رو میگرفت خوشم نمیومد، بنابراین من این کار رو انجام ندم،
کار میطلبه روی نفس آدم، یعنی باید خیلی آدمای بلندی باشیم، آدمای بزرگی باشیم که به یک همچین رتبه برسیم. فکر خب میکنم یعنی تمرین میخواد.
بله، یعنی این که شما هر کاری که میخواید انجام بدید، هر کاری، اول فکر کنید که اگر دیگری این کار رو انجام میداد به جای شما، برای شما، و شما از این کار احساس رضایت میکردید یا نمیکردید. اگر از کار دیگران احساس رضایت میکنید، انجام ندید. و هر کل عمل یرزاق و صاحب و حول نفته و یکره و لعامت المسلمین. یه فعل. کار دوم.
باز تا کار دوم رو بیان نفهمیدین، اگر اجازه بدین بریم این بخشی رو ببینیم، برگردیم که این حرارت کلام شما رو حفظ بکنیم، همراه ما باشن بیننده های عزیزمون، برگردیم بخش دوم رو بشنویم. رادیو ولایت رو تقدیم حضورتون میکنیم و همچنان با ماه ولایت در کنار شما خواهیم بود.
در یکی از روزها مقدار 300 دینار به عنوان هدیه خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داده شد و حضرت تمامی آنها را به علی ابن ابی طالب علیه السلام عطا نمود. سپس ابن عباس افسود امام علی علیه السلام اظهار داشت من آن 300 دینار را گرفته و خوشحال شدم و با خود گفتم امشب مقداری از آنها را در راه خدا صدقه می دهم تا خداوند قبول نماید. و چون نماز عشا را پشت سر پیغمبر خدا به جماعت خواندم، 100 دینار آنها را به زنی درمانده دادم. چون صبح شد، مردم گفتند دیشب علی ابن ابی طالب 100 دینار به فلان زن فاجره داده است. با شنیدن این سخن بسیار غمگین و ناراحت شدم و با خود عهد کردم که جبران کنم. لذا هنگام شب بعد از نماز 100 دینار دیگر از آن پولها را به مرد رهگذری دادم. چون صبح شد، مردم گفتند دیشب علی ابن ابی طالب 100 دینار به مردی دزد کمک کرده است. و من خیلی ناراحت و افسرده خاطر گشتم و با خود گفتم به خدا قسم امشب 100 دینار باقی مانده را به کسی صدقه می دهم که مقبول خداوند قرار گیرد. این بار نیز هنگام شب پس از نماز عشا به جماعت از مسجد خارج گشتم و 100 دینار باقی مانده را به مردی رهگذر دادم. وقتی که صبح شد، مردم گفتند دیشب علی ابن ابی طالب 100 دینار به مرد ثروتمندی کمک کرده است. بسیار غمگین شدم و نزد پیغمبر خدا رفتم و جریان را برای حضرتش بازگو کردم. حضرت رسول فرمود این جبرئیل علیه السلام است که میگوید خداوند صدقات تو را پذیرفته است و میگوید آن 100 دیناری را که به آن زن فاجره دادی چون به منزل خود آمد توبه کرد و آن 100 دینار را سرمایه زندگی قرار داد و همکنون دنبال مردی است که با او ازدواج کند و آن 100 دیناری را که به آن مرد دزد دادی او نیز وقتی به منزل آمد از کارهای زشت خود توبه کرد و آن پولها را سرمایه‌ای برای کسب و تجارت خیش قرار داد و همچنین آن 100 دیناری را که به مرد ثروتمند دادی چندین سال بود که زکات و خمس اموال خود را نمی داد. پس وقتی به منزلش آمد با خود گفت وای بر تو، این علی ابن ابی طالب است، با این که مال و اموالی ندارد این چنین صدقه می دهد و انفاق می کند، ولی من باید با این همه ثروتی که دارم از مستمندان دریغ ندارمشان. من باید همانند علی ابن ابی طالب به دیگران کمک کنم و زکات و خمس اموال خیش را بپردازم. سپس فرمود بنابراین کارهای تو مقبول خداوند متعال قرار گرفته و این آیه شریفه در شأن و منزلت تو نازل گردیده. بسم الله الرحمن الرحیم. رجال لا تلهیهم تجارتون انتراز. سوره مبارکه نور آیه 37.
۳۰۱۲۰۳ سامانه پیام کوتاه ماست. دوستان من محبت میکنن تو اتاق فرمان زیر نویس میکنن براتون. ۹۳۰۸۷۶۸۰۰۴ سامانه در حقیقت شماره تلفن واتساپ و تلگرام ماست. ۷۸۴۸۳۰۰ با پیش شماره ۰۲۵۳ که البته درستش اینه که ۳۷۸۴۸۰۰۳۰۰ با پیش شماره ۰۲۵ در حقیقت شماره تلفن ماست. با ما تماس بگیرید. اگر افتخار میکنید به ولایت امیرالمؤمنین ارتباط شما برقرار میشه با استودیوی ما و ما از زبان شما میشنویم که افتخار میکنید و مفتخر هستید به ولایت آقا جانمون امیرالمؤمنین. گفتگو میکنم با آقای طباطبایی عزیز و بزرگوار، کارشناس محترمی که محبت کردن و امشب دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. صحبت در رابطه با نامه 69 نهج البلاغه بود از آقا جانمون امیرالمؤمنین به حارث همدانی. اولین مسئله‌ای که آقا امیرالمؤمنین در این نامه بهش اشاره فرمودن این بود که از سه گروه عمل احتراز کن. اولیش اون چه که برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند.
جمله دومی که توی این سه جمله ای در احتراز کردن و حذر کردن از اینها هست میفرمایند که وحسب کل عمل یعمل بهی فی السر و یستحا منه فی العلانیه. کاری رو که مردم انجام نمیدی، یعنی حریم خودت رو، شخصیت خودت رو، وجاهت خودت رو حفظ میکنی، در خفا هم انجام نده. ما همه برای خودمون یه وجاهت و شخصیتی قائل هستیم. مثلا اگر فرض کنیم که یه جمعی باشیم یا در حضور دیگران باشن ممکنه خیلی کارها رو انجام ندیم، ولی وقتی خصوصی میشیم، یعنی خودمون احساس میکنیم دیگه کسی ناظر ما نیست، مثل اینکه کارهامون دیگه اون اختیار از کارمون میره و کارهامون یه مقداری ولنگارانه تر میشه. حالا اگه بخوایم یه نمونه امروز این مثال بزنیم، خب موبایل همه دارن دیگه، من و شما هم داریم. به نظر شما چند درصد از مردم حاضرن که این سایت هایی که مراجعه میکنن، شبکه های اجتماعی که دارن، شوخی هایی که با هم میکنن همه مردم ببینن؟
خیلی دستاره پایین،
بعید میدونم خیلی چندون آدمی وجود داشته باشه. یعنی ما
شما کلن رد میکنی. من مشکلی ندارم، خودم به شخص حاضرم گوشیمو همین الان بدم خدمت شما، شما همه جوش
نه ببینید. نحوه زندگی افراد بگونه یه که افراد مثلا توی همین سایت ها، یا خدمت شما بگم که نظرهایی که میدن، اگر قرار باشه افراد ناشناس وارد بشن یا افراد مشخصا معلوم باشه که چه کسانی هستن، نحوه سخن گفتنشون فرق
داره.
یعنی اگر ناشناس باشن ممکنه لحن بی ادبانه تری به خودشون بگیرن،
که جورایی انگار خلوت دیگه. آره. کسی ما رو نمیشناسه.
خب حضرت میفرمایند که نه، و عمل رهزر کل عمل یعمل و بهی فسر و یستحامه ها فلعلانیه. یعنی اگر شما در حریم خصوصی خودت میتوانی مثلا به هر سایتی مراجعه کنی، هر سخنی رو ببینی، هر عکس رو تماشا کنی، واقعا تو ذهنت باشه که اگر فرزندت هم بود، همسرت هم بود، دوستت هم بود، این گونه عمل میکردی؟
خود رو میشه از این سه عامل، حالا من عامل سوم رو نمیدونم، از این سه عامل به عنوان سه پله خودسازی نام برد؟ چون من فکر میکنم که ما داریم به یک همچین جایی میرسیم. خیلی مطلب مهمیه و کمتر روانشناس و در حقیقت جامعه شناسی به این موضوع اشاره کرده که شما رفتاری که در مرعا منظر مردم انجام میدید رو در خلوت خودتون انجام ندید، در سر خودتون انجام ندید.
اینا در واقع سه عامل کنترلی هستن. این که ما توی رفتارهامون کنترلگرهایی باید داشته باشیم که ما رو کنترل کنند. این کنترلگرها ممکنه کنترلگر بیرونی باشن. مثلا فرض کنیم که توی مسیر شهری دوربین های شهری رو میذارن که آدم ها رو کنترل کنن. ما اگه کنترلگر درونی داشته باشیم نیاز به کنترلگر بیرونی دیگه نداریم. یعنی اصلا خودمون رو کنترل میکنیم. همه کنش ها و واکنش هامون مطابق قاعده و معیار خواهد بود. در واقع حضرت اومدن سه کنترلگر رو معلوم کردن، به ما شناساندن، میگن شما هر رفتاری که میخوای بکنی ببین با این سه معیار سازگار هست یا نیست. حالا من نمونه سوم، اون جمله سوم رو هم بگم، بعد بریم سراغ نمونه ها. جمله سوم میفرماید که وحتر کل عمل اذا سئلن و صاحبه انکره او اعتذرمه. هر کاری که شما انجام میدی بعدن اگه ازت پرسیدن که شما این کار رو کردی، خیلی قشنگ رسمی اون رو بر عهده بگیری. کاری نکن که ناچار باشی اون رو انکار بکنی یا بگی معذرت میخوام. خب این کنترلگر عجیبیه ها. یعنی شما هر کاری که میخوای انجام بدی احساس دین باشه اگر از شما بپرسن این کار رو انجام دادی جواب چیه. حالا مثلا یه نمونهش مثلا پلیس راهنمایی، انسان با ماشین‌های حالا جدیدتر هم که سرعت یه خود بیشتر هم میرن، اگر دوربین نباشه انسان چگونه حرکت میکنه؟ یعنی یه جاده‌ای که شما میدانید اتوبان خوبی هم هست، مسیر هم همه درسته،
دوربین هم نداره،
پلیس هم نیست، چگونه عمل میکنی؟
بله.
خب اگر دوربین باشه میگه که شما رو اگه پلیس دلتون رو بگرفت، اولین کاری که انسان میکنه انکار مهم، میگه من تون نمیرفتم. تا اطمینان پیدا نکنه که اون آتویی از دستش داره، انسان هیچ کاری رو به عهده نمیگیره. خب اگر اون عکس شما رو نشون داد و سرعت شما رو معلوم کرد چیکار میکنی؟ موقع معذرت خواهی میکنه.
بله.
حضرت میفرمایند که کاری نکن که اگر از شما پرسش شود این کار رو کردی، ناشار بشی، انکار کنی یا معذرت خواهی کن. حالا شما مثلا ممکنه که بگید اختلاسگرها چیکار میکنن؟ پول مردم رو فلان فلان میدوزن، میخورن. خب اونها باید پاسخگوی کار خودشون باشن. اونها هم اگه کنترلگر واقعی داشتن این کار رو نمیکردن. یعنی اونم اگه یه قوه ناظری بر او بود که همه ی حرکات و سکنات او رو کنترل میکرد، هر امضایی که او ازش میکرد پرسش میکرد. حالا هر چه کار انسان بیشتر بشه وظیفه سنگین تر میشه. یعنی من و شما ممکنه به عنوان شهروند عادی خیلی کارها رو راحت بتونیم از کنارش بگذاریم، بگیم که خب این کار رو انجام نمیدیم، اگر کسی هم ازمون پرسید نیازی نداره معذرت هایی بکنه. ولی اگه مسئولیت داشته باشید کار شما خیلی دشوارتر میشه.
همونطور.
اگه مسئولیت شما به اداره کل رو معاونت و وزارت و بالاتر رسید، دوباره کار شما سخت‌تر میشه. هر کاری که میکنید، کنش و واکنشتون، این سه تا عامل رو در نظر بگیرید. یک، آیا این کاری که انجام میدید اگر دیگری نسبت به شما انجام میداد میپسندیدید یا نه؟ دو، این کاری که در خفا انجام میدید، کاری که میتوانید لاپوشانی کنید، اگر در مرعا منظر عام مردم بود انجام میدادید یا نه؟ سه، اگر از شما پرسش کردن که این کار رو انجام دادید یا نه چیکار میکنید؟ خیلی راحت مسئولیت رو قبول میکنید یا اینکه میگید نه یا معذرت خواهی میکنی؟
بسیار خیلی متشکرم از شما. جواب ما حدود فکر میکنم 2 الی 3 دقیقه فرصت داریم. من یه پیام بخونم یه ارتباط تلفنی هم برقرار شده بشنویم و بعدش مثال های شما رو بشنویم. سلام میکنم به شما، به برنامه ما ولایت خیلی خوش اومدین.
ممنون. میخواستم جمله بگم الان؟
بله بله بفرمایید سرکار خانم.
امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اگر با شمشیر بر دماغ مؤمن بزنم که دشمنم گردد، هرگز نخواهد شد. و اگر تمام دنیا را لقمه کنم و در دهان منافق بگذارم که دوستم بدارد، هرگز نخواهد داشت. این از آن روز که پیغمبر در حق من فرمود، حدیث قدسی که خداوند به جبرائیل، جبرائیل به پیغمبر فرمود که خداوند میگه به علی بگو یا علی لا یغضبک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، یا علی تو را دوست نمی دارد بجز مؤمن و تو را دشمن نمی دارد بجز منافق. پیغمبر در حقش فرمود یا علی خدا را کسی نشناخت جز من و تو، مرا کسی نشناخت جز تو و خدا و تو را کسی نشناخت جز من و خدا. با تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. از کجا تماس میگیرین؟
از شیراز.
بسیار عالی. ممکنه خودتون معرفی بفرمایید؟
محبوبه موجی شیرازی.
خیلی متشکرم. از شما التماس دارا دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون.
خواهش میکنم.
دستتون درد نکنه بخاطر برنامه.
خواهش میکنم. متشکرم از همراهی شما. زنده باشین. متشکرم از شما. سرکار خانم پناه از فرانسه پیام دادن به اون که سلام بر زحمتکشان ولایت که انشاءالله علی پشت و پناه شما باشد. من از بیننده های شما هستم. التماس و دعای مخصوص دارم. موفق باشید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید سرکار خانم پناه و همه شما بیننده های عزیز. ما جوا کمتر از دو دقیقه فرصت داریم. ما آمدیم مثال های شما رو بشنویم.
اصل بحثمون این بود که آیا سبک زندگی نبوی و علوی الان برای ما قابل اجرا هست یا نه؟
بله.
ما گفتیم که بله. ما یه سری ملاک ها و معیارهایی در زندگی امیرالمومنین و پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام داریم که این ملاک ها و معیارها رو اگه یاد بگیریم زندگی خودمون، همه رفتار خودمون رو میتونیم با این ملاک ها و معیارها هماهنگ کنیم. ملاک و معیارها هم زیاد هستن، یعنی یکی دو سه تا نیستن. در اینجا متمرکزون روی سه تا معیار که در نامه امیرالمومنین علیه السلام به حارث همدانی بود. این نامه 69 رو شما توصیه کنید بینندگانتون توی این 7-8 روزی که ایام ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست، این نامه رو بخونن. حالا از این 35 جمله‌ای که الان وجود داره، مثلا یه 7-8 تاش خیلی مربوط به زندگی امروز ما نیست یا بحث علمی هست، اما واقعا 20 تا از این جملات برای ما ملاک و معیار میده. سعی کنیم توی زندگی خودمون این ملاک ها و معیارها رو
مورد استفاده
قرار بدیم، یعنی هر کاری که میخوایم انجام بدیم با این ملاک و معیارها بسنجیم. از اون 20 تا معیار ما 3 تا معیار رو مطرح کردیم. این 3 تا معیار رو بینندگان ما امشب که میخوان بخوابند به کارهای امروزشون رو با این 3 تا ملاک و معیار مقایسه کنن، ببینن که واقعا با این سبک زندگی علوی کارهای امروز من سازگار بوده یا نبوده. اگر بوده من میشم پیرو امیرالمومنین و الا ادعای پیروی نکنم.
بسیار آجای طباطبایی خیلی متشکرم از شما. فرصتمون تموم شده. انشالله در شبهای آتی هم توفیق داشته باشیم از منظر شریفتون استفاده بکنیم. خیلی متشکرم. اگه کلام پایانی دارید با شما خداحافظی میکنم.
امیدوارم که خدای تبارک تعالی ما رو شیعه واقعی امیرالمومنین قرار بده، به گونه ای که ادعای پیروی کردن از حضرت رو در همه اعمال و رفتارمون متبلور کنیم.
انشالله. الهی آمین. خیلی متشکرم. با لحظات پایانی برنامه ماه ولایت خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود. دوستان خوب بیننده، یکی از وصایای امام باقر علیه السلام این بود که در منا برای امام باقر علیه السلام روزه بگیرن. در شب شهادت جانسوز و جانگداز امام باقر علیه السلام به سر میبریم. خیلی خوبه که اگر بتونیم فرصت بکنیم امشب و فردا در روزه های امام باقر شرکت بکنیم. آقا امام باقر خیلی قریبن، بریم اونجا و از امام باقر خواهش بکنیم و دعا بکنیم برای فرج آقای مهربانی ها حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافذه، که فردا روز جمعه است که انشاءالله فردا روز ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافذه باشه. شب جمعه است، شب زیارتی حضرت حسین علیه السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. دعا میکنم به همین زودی های زود زائر کربلای معلا و نجف اشرف باشید. به پایان برنامه امشب ماه ولایت رسیدیم. فردا شب هم رأس ساعت 8 میهمان نگاه مهربان شما خواهیم بود. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
خدایا چه قربتی داره بقی نوشته به روی دیوار بقی. خدایا چه قربتی داره بقی نوشته. چرا بعد این همه تا پر گرد و غبار بقی؟ چرا بعد وای وای امون از این غریبی، وای وای امون از این غریبی، وای وای وای.